با توجه می که قدرتاً عبدالله ابن زبیر اعتقادی به خاندان نبوت نداره، بنابراین این که بیاد و خونخواهی بخواد بکنه از حضرت امام حسین و قاتلینشون رو بگیره یه خورده به نظر میسه ظاهرسازیه. اما این ظاهرسازی رو داره برای کی انجام میده؟ چه کسی قرار است او رو همراهی بکنه و این ظاهرسازی برای او چه نفعی داره؟
من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یکی دو تا نکته عرض کنم. عبدالله ابن زبیر وقتی که به مکه آمد قرار نبود که مکه مرکز خلافت او باشه، او در واقع پناه به کعبه و مکه آورد. مکه حرم امن الهی است، با توجه به اینکه حرم امن الهی معمولا مورد تعرض قرار نمیگیره، حتی کسانی که فراری بودند وقتی می آمدن به مکه مسئول از پیگیری و تعقیب هم بودند. ممکن بود که آب و غذا بهشون ندن که اینا ناچار بشن از مکه بیرون برن، ولی تا زمانی که در مکه بودند مسئول از تعقیب بودند. بنابراین در سالهای حکومت یزید عبدالله ابن زبیر آمد و کعبه رو پناهگاه خودش قرار داد، نه مرکز خلافت. عبدالله ابن زبیر بعد از مرگ یزید ادعای خلافت کرده، بنابراین در اون 3 سال به عنوان کسی که جار الله و پناه به کعبه آورده در اونجا زندگی میکرد. یه نکته دیگه که برای عبدالله ابن زبیر مهم بود و بعدن البته بنی امیه فهمیدن این بود که مکه تنها شهری بود که در هر سال در مراسم حج از تمام نقاط مسلمان نشین می آمدن اونجا و در واقع امکان رساندن پیام و تبلیغ برای او فراهم بود، چون از همه مناطق در اونجا حضور داشتن. او هم می اومد فجایع یزید رو، جنایات یزید رو، شخصیت یزید رو برملا می کرد و خودش هم که با همون ظاهرسازی و عبادت و اینها به گونه ای بود که می تونست خودش رو به عنوان شخصیت مقبول مطرح بکنه. بنابراین این که آمد مکه این گونه نبود که ابتدا مکه به عنوان مرکز خلافت باشه. در واقع حتی پیشنهاد او به سید الشهدا علیه السلام هم میگونه است، وقتی که امام حسین علیه السلام در روز ترویه یعنی 8 ذیحجه سال 60 تصمیم گرفتند مکه بیرون برند، عبدالله بن زبیر ابتدا اومد خدمت ایشون و با یه لحن شیطنت آمیزی گفت که اگر من هم شیعیانی مثل شما در عراق داشتم به عراق میرفتم. چرا؟ چون میخواست مکه از حضور امام حسین خالی باشه. ولی بعد وقتی فهمید برای اینکه متهم نشه پیشنهاد کرد که شما هم بیا مثل من کبوتر حرم باش، حمامتان من حمامات الحرم، در واقع یعنی اینکه ملازم بیت باش که کسی اینجا متعرض تو نمیشه. این نوع نگاه او به مکه، به مسجد الحرام و حتی به کعبه یه نگاه ابزاریست. در 2 حمله‌ای که بنی امیه به مکه کردند، وقتی که می‌دید از همه جا در واقع دستش کوتاه داخل مسجد می‌شد، حتی وقتی که داخل مسجد هم مورد هدف قرار می‌گرفت داخل کعبه می‌شد. یعنی او کعبه رو برای خودش می‌خواد، نه خودش رو محافظ کعبه بدونه. عبدالله بن زبیر در صدد تغییر شخصیت یزید و تبیین وضعیت یزید برای مردمه، یعنی میخواد عدم صلاحیت یزید رو اثبات بکنه. بنابراین برای اینکه عدم صلاحیت یزید اثبات بشه یکی از بهترین شیوه ها همون جریان کربلا هست یا واقعه حره هست یا شخصیت خود یزید، اینکه شرابخور، قمارباز، سگباز، نمیدونم میمون باز، این شخصیت اون. بنابراین کاری که اون میکنه در راستای تبلیغات خودشه. وقتی که گفتیم عبدالله بن زبیر ویژگی های شخصیتیش این گونه است که حتی کعبه رو هم برای خودش و برای رسیدن به اهداف خودش اون رو مقر قرار میده و حتی از حدم اون هم باکی نداره، بنابراین طبیعتاً این که بیاد و بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام که حالا حضرت در اینجا نیستن بخواد از خون ایشون هم استفاده بکنه عبایی از این نداره. اما اینکه در ارتباط با مختار گفتید، در واقع عبدالله ابن زبیر بیشتر به شخصیت نظامی مختار احتیاج داشت، ولی مختار هم برای اینکه کارش پیش بره نیازمند یه تکیه‌گاهی بود که اون رو عبدالله بن زبیر تشخیص داده بود. در واقع اینا هر دوتاشون سیاست مدارن و در این دوره به هم نزدیک میشن و هر کدوم هم دنبال اهداف خودشون هستن، اگرچه مختار بعدن و بحث اصلیش بحث کشتن قتل سید الشهدا است، ولی در اون روزگاری که با عبدالله ابن زبیر هست چندان صحبتی از اینها در تاریخ گزارش نشده.
شما نکته این خواهید بیافزایید؟ عرض کنم که نمیدونم تاکید آجا در ارتباط با اینکه مکه رو مرکز خلافت قرار نداده بود صحبت‌های بنده بود یا اینکه اشاره داشتید جناب علی. من بحثم در همون ارتباط و بعد از مرگ یزید هم توی فرمودن عبدالله ابن زبیر به مکه پناه برده بود همطور که امام حسین علیه السلام پناه برده بودن، منتها بعد از شهادت امام از اون جو نهایت بهره برداری رو کرد تا بتونه به اهدافش برسه و بعد که یزید مرد و قدرت پیدا کرد دیگه اصلا مرکز حکومتش اونجا بود. یعنی با این که عرض کردم بخشای عظیم عالم اسلام تحت کنترلش در آمد، مثلا به مدینه بر نگشت که مدینه رو مقر حکومت قرار دیا، به عراق نیامد، بصره یا کوفه که سابقه داشته، اینها از همون مکه داشت محدوده قابل توجه رو اداره میکرد. در ارتباط با مختار و همراهیش با او، من این نکته رو اضافه بکنم به فرمایشات آقای طباطبایی که مختار در صدد قصاص اون جنایتکاران بود با خبر غیبی که میثم تمار در زندان به او گفته بود و این در تاریخ ثبت و ضبط است که تو او رو این جبار یعنی عبدالله زیاد رو خواهی کشت و پا بر صورت او مینهی، دنبال رسیدن به این هدف بود، منتها چون امکاناتی در اختیار نداشت و کوفه و اون جنایتکاران عموماً سران اشراف کوفه بودن، کوفه در اختیار اونها بود، نمیتونست فل بداهه وارد اونجا بشه و بگه من خونخواهی حسین رو میکنم با چه یارانی با چه عرض کنم امکاناتی بخواهد از پس کوفه‌ای که در اختیار اونهاست بر بیاد. این کوفه چنان اوضاعش متلاطم بود و به نفع اون جنایتکاران رقم خورده بود که حتی بعد از رسیدن خبر مرگ یزید، عمرو بن حریث حاکم منصوب از طرف عبدالله زیاد در کوفه، چون موقعی که خبر مرگ یزید رسید عبدالله زیاد در بصره بود و عمرو بن حریث رو جانشین خودش در کوفه قرار داده بود، مردم ریختن عمرو بن حریث رو بیرون انداختن برای اینکه چه کسی رو به عنوان حاکم کوفه در نظر بگیرن، پیش از آن که از سوی عبدالله ابن زبیر نماینده بیاد و بخواهد در کوفه مستقر بشه، روی عمر سعد توافق کردن. یعنی میخواستن عمر سعد رو فرمانروای کوفه بکنن که زنان قبیله همدان و ربیعه شیون کنان ریختن داخل کوفه، داخل مسجد جامع کوفه و گفتن از شمشیر این جنایتکار هنوز خون حسین داره میچکه و جوی ایجاد کردن که اشراف کوفه از تعیین عمر سعد منصرف شدن و یک آدم بی خط و ربطی رو موقتا حاکم قرار دادن. حالا تو این جو مختار بخواهد بیاد خونخواهی امام حسین بکنه، معلومه که کارش نمیره. مختار رفت سراغ عبدالله ابن زبیر که قدرت پیدا کرده بود تا از قبل او عبدالله ابن زبیر به توان نظامی و تدابیر نظامی مختار نیاز داشت که از طرف عبدالله ابن زبیر قدرتی موقعیتی پیدا بکنه، از اون موقعیت بهره برداری بکنه برای قصاص جنایتکاران کربلا و همینطور هم شد. یعنی عبدالله ابن زبیر البته او رو به نوعی از طرف خودش به عراق و کوفه فرستاد، اون تا وقتی فهمید عبدالله ابن مطیع ادوی رو هم فرمان روای کوفه قرار داده و موقعیتی رو که قبلا بنا بود به مختار بده نداد، در برابر او ایستاد و حاکم کوفه رو توانست با حمایت برخی از هواداران اهل بیت بیرون بکنه و کوفه رو در اختیار بگیره و اون موقع به قصاص جنایتکاران کربلا بپردازه.
تبیان.net گنجینه صوتی